أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللعين بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله وسلم على آله وآل الله لا سيما بقية الله. عرض ادب و تسلیت ما به محضر ولی نعمتمان حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، عنایت بفرمایید. صلواتی بر محمد و آل محمد. یکی از تکالیف ما در عصر غیبت حضرت ولی عهد روحی و ارواح العالمین لمقدمه الفدا، تربیت نسلی موحد، نسلی معاد باور، نسلی مهدی باور. در یک کلام نسلمون رو بایستی بنده خدا تربیت بکنیم. امروز یک نظام سلطه تربیتی در دنیا حاکم است که میخواهد حد پدر و مادر رو در عرصه تربیت فرزندان در حد یک تأمین کننده نیاز زیستی پایین بیاورد. یعنی پدران و مادران همه هم و غمشون این باشه که خوراک و پوشاک و مسکن و سرپناهی برای فرزندانشون ایجاد بکنن و باقی امور سپرده بشه به اون نظام سلطه‌ای که میخواهد مدیریت انسانها رو بر اساس افکار خودش پیش ببرد. گفتیم برای غلبه بر این موضوع بایستی پدران مادران جامعه تربیتی ما به سمتی برود که به جای منفعل بودن فعالانه عمل بکند، یعنی برای تربیت برنامه داشته باشد. من قبل از این که به این برنامه بپردازم میخوام یک جمله ای رو محضر شما بزرگواران عرض بکنم و دقت و تأمل شما رو نسبت به این جمله طلب بکنم. ببینید، ما امروز در جامعهمون یک سری مراجعی داریم که اینها کار تربیت فرزند ما رو انجام میدهند. البته منظور مراجع تقلید نیستن، یعنی یک گروه های مرجعی داریم مثل مدارس، مساجد، رسانه، خانواده. این چهار رکن ارکان مهمی هستند در تربیت. ولی پرسش این است که آیا این چهار رکن دارن نقش خودشون رو به خوبی ایفا میکنن یا خیر؟ مثلا شما ببینید، امروز خانواده در حد تأمین کننده نیاز زیستی داره عمل میکنه. این بچه رو ترگل ملگلش کنه، شکمش رو، خوراکش رو، پوشاکش رو، در همین حد. مدارس ما در حد یک تعلیم دهندن فقط، یعنی خوندنی، نوشتنی، محاسبه کردنی، جبری، مثلثاتی، فیزیکی، شیمی به بچه های ما یاد بدن. رسانه تبدیل شده به تفریحگاه، یعنی بچه ها عمدتاً بشینن، فیلم ببینن، سریال ببینن، مسابقه تماشا بکنن. مساجد ما هم شده عبادتگاه و امام جماعت تبدیل شده به پیش نماز، نه امامت جماعت رو داشته باشه. و عملا میبینیم این چهار رکنی که بایستی کار تربیت این نفس رو عهده‌دار باشن خودشون رو تقلیل دادن. نتیجه چی شده؟ نتیجه این شده که اون جریان فکری که مقام معظم رهبری حضرت بهاءالله درباره سبک زندگی غربی می‌فرمایان، سبک زندگی غربی یک سبک تهاجمیه، داره تهاجم فکری ایجاد می‌کند، مدل خودش رو داره به جوامع بشری انتقال می‌دهد. و شما امروز حتی در مناطقی مثل شرق آسیا که آداب و سنن بومی و منطقه‌ای خودشون براشون مهم بوده، رو متأثر از سبک زندگی غربی شدن. یعنی امروز کشورهایی مثل کره، ژاپن، چین، می‌بینیم بیشترین تأثیرپذیری رو از غرب دارن. چرا؟ تو مدلش تهاجمه، رویکردش تهاجمیه، افکار و اعتقادات و خودش رو به شکل‌های منتقل می‌کنه، مثل فیلم، سریال، حتی علوم انسانی، دروسی که امروز داره به بشر منتقل می‌کنه و عوامل و شکل‌های دیگری. بلذا اینجا می‌طلبه که ما اگر بخواهیم یک نسلی رو برای عصر حضور حضرت ولیعصر تربیت بکنیم، رویکردمون رو از انفعالی به فعال انتقال بدیم. یعنی ما به جای این که فرزندانمون تبدیل بشن به ربات‌هایی در اختیار فرهنگ غرب، ما براشون برنامه‌هایی بر اساس فطرتشون بریزیم. من جسارت میکنم بخوام این جمله رو بگم، یعنی برخی تلنگرها برای ما لازمه. ببینین انقدر اون نظام فکری غرب جری شده، انقدر تاخت و تازه زیاد شده، کار رو به جایی رسانده که حتی برای نسلهای ما دارن نامگذاری میکنن. مثلا میگه نسل آلفا، نسل زد یا زومر، نسل هزاره، نسل وای، نسل ایکس، یعنی نامگذاری میکنه و برای اینا تعریف داره. میگه اگر ما میگیم مثلا نسل زومر یا زد، این نسلیه که یه ویژگی هایی رو براش ما طراحی کردیم. مثلا چیه ویژگیشون؟ استفاده از فضای مجازی و رسانه جز لاینفک زندگی نسل باید باشه. یا میگوید تبعیت از سلبریتی ها، چهره ها جز ویژگی های نسل باید باشه. یعنی براش تعریف میکنه که این نسل باید چگونه زندگی بکنه. و این دلیلش این خلأ فعالیت به نوعی اون نهادها و مراجع تربیتی در جامعه ما هست. یعنی ما وقتی مدرسه‌مون در حد تعلیم دهنده شد، فقط بگه آقا من علم رو انتقال میدم، خب خلأ تربیتی وقتی ایجاد بشه اونا که بیکار نمیشینن که. فضاهای رسانه‌ایشون، مجازیشون، کتابهاشون، امروز شما تو این کتاب فروشی ها برید، کتابایی که برای نسل ما دارن رمان و داستان ترجمه میکنن و چاپ و نشر میکنن، یعنی داره مدل زندگیشون رو به بچه های ما، دختران و پسران ما انتقال میدن و به وفور هم هست. یعنی یه موقع آدم نگاه میکنه تو این کتاب فروشی ها، تعجب میکنه این همه تنوع کتاب که وقتی این کتاب ها رو مطالعه میکنید می‌بینید داره به نسل ما همون مدل زندگی غربی رو انتقال میده در قالب رمان و داستان. شما امروز در میان نوجوانان گاهی اوقات ببینید چه کتاب‌هایی مورد توجهه. دلیلش اینه که ماها به نوعی منفعلیم، یعنی همه تلاش ما در اینه که یک تأمین کننده زیستی باشه. پدری آمد پیش من، گفتش من یک نوجوانی دارم. با نوجوانم مشکل دارم. بعد در ادامه جملاتش جمله ای رو گفت خیلی تأسف برانگیز از نگاه من. گفتش که حاج آقا این مادرش هم تو خونه بهش خوب سرویس میده ها. مادرش تو خونه بهش خوب شد. یعنی مادر در حد یک نیروی خدماتی و گارسون در محیط خانه. بعد این پدر فکر میکنه وقتی فرزند رو فقط نیاز زیستیش رو تأمین کردی بعد این مثلا دیگه حرف گوش کنم باشه. نه، فرزند انسان متفاوت سایر موجوداته. بعد شما تو موجودات دیگه فقط نمیدونم یه تکه استخوانی گوشتی، نمیدونم یه ظرف شیری جلوی حیوانی بگذاری او تبعیت بکنه، همراهی بکنه. ولی جنس انسان تفاوت داره. یعنی ما تازه این بچه وقتی شکمه سیر میشه کار شروع میشه. یعنی تازه ما اول کارمونه ها و اول الکلام. نه این که فکر کنیم تمام شد. حالا این برنامه‌ای که ما باید برای نفس داشته باشیم چگونه، من اشاره میکنم و انشالله چند جمله هم در بارش محضر شما مطالبی رو عرض خواهم کرد. اولین نکته ای که وجود داره، ما باید یک نوع آینده نگری داشته باشیم. همونجوری که آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمودن این فرزندان شما برای زمان غیر از زمان شما هم. یعنی ما حتی باید بدونیم اونها رو برای الان تربیت نمی کنیم. تربیت اینها برای 30 سال، 40 سال، 50 سال آینده است. ما یه موقعی در همین شهر قم محضر یکی از علمای بزرگوار رسیدیم، خدا رحمتشون کنه، چندی پیش هم از دنیا رفت ایشون. ایشون درباره خانوم مارگارت تاچر که موقعی نخست وزیر انگلستان بودن نکته ای رو فرمودن. فرمودن زمانی که این خانم نخست وزیر کشور انگلستان بود، در این حال دبیر حزب خودشونم بود. میگفت درون حزبی ایشون رو محاکمه کردن، اووردندش رو محاکمش کردن که چی؟ چرا مثلا شما که دبیر حزب ما هستید برنامه‌تون برای حزب 15-20 ساله است، حداقل بعد برای این حزب شما یه برنامه 30-40 ساله داشته باشید. یعنی یه حزب سیاسی میگه باید برنامه 30-40 ساله باشه. حالا تربیت که بنیادی تره، اصیل تره، نمیشه کوتاه مدت به تربیت نگاه کرد. این عبارت رو دقت کنید، عبارت غلطیه که ما با روش‌های قبلی نسل امروزمون رو برای همین امروز تربیت کنیم. این غلط جواب نمیده. ولذا گاهی اوقات کم میاریم. ولذا ما باید یک نگاه بلند مدت تربیتی داشته باشیم، پیاده بکنیم. حالا اما سیاستگزارهای ما، اما رسانه‌های ما، آموزش و پرورش ما، مساجد ما و خصوصاً خانواده. حالا این بحث من بیشتر معطوف به خانواده است که ما پدران مادران باید چه بکنیم. ما یه موقعی بررسی کردیم، دیدیم اگر ما بخوایم یک نسلی رو برای سالیان متمادی بیمش بکنیم اللحاظ تربیتی، باید یه سری ویژگی ها و خصوصیات رو در این نسل پرورش بدیم، تربیت بکنیم، نهادینه بکنیم. مثلا ما باید روی اراده بچه هامون کار بکنیم. علمای علم اخلاق اراده رو به عنوان یکی از رؤوس تربیتی می دانند. یعنی ما باید حتما روی اراده این بچه ها کار بکنیم. حالا چگونه باید کار بشه؟ روشش قبلا گفته شد. دومین نکته روی تاب‌آوری این بچه‌ها باید کار بشه. تحملشون رو در برابر مشکلات تقویت بکنیم. تحمل پذیری یا تاب‌آوری چیه؟ یعنی اون مقاومت فرد و ظرفیتی که در او ایجاد میکنیم برای مواجهه با سختی‌ها، مواجهه با مشکلات. ببینین عزیزان، ماهایی که همین عمری که خداوند لطف کرده تا به حال بهمون داده، وقتی یک مروری میکنیم زندگی رو، زمانی که سپری شده، می‌بینیم روزی نیست، هفته‌ای نیست، ماهی نیست، سالی نیست که بگذره و انسان مواجهه با یک مجموعه از مشکلات نشه. یعنی اصلا خاصیت دنیا همینه. مرحوم حضرت امام رضوان الله تعالی علیه می‌فرمودند در اون کتاب اربعین حدیث، بهشون که حدیث اول حدیث دنیا و آخرته، می‌فرمودند مشکلات با دنیا آمیخته است، نمیشه جداش کرد. جداش بکنید میگه دنیا دنیا نیست. یعنی ماهیت دنیا بر اساس آیات روایات اینه که این ملحوف در سختی هاست. لذا نسلی میتواند سر بلند گذر بکنه که بتواند در برابر سختی ها قدرت مقاومتش رو تقویت بکنه، مواجه بشه و در نهایت سختی ها رو پشت سر بگذاره و حل بکنه. نه اینکه سختی براش بشه بن‌بست. یعنی همون اتفاقی که امروز شما میبینید در غرب داره میفته، شما در یک شیب تندی امروز در غرب میبینید آمار خودکشی داره افزایش پیدا میکنه. آمار خودکشی، شما هر وقت کسی خودش رو با خودکشی مواجه کرد، درگیر کرد، یه پیام داره میده که من سختی رو دیگه نمیتونم تحمل بکنم. یعنی چون مقاومت نداره. حتی شما در امور دینی، و الان بحث حجاب که در جامعه ما گرمه، میدونید یکی از پدیده ها، نمیخوام بگم همه علت در اینه، یکی از علل و عواملی که این پدیده بدپوششی و بدحجابی رو در جامعه داره افزایش میده، تاباوری پایینه. به دختر میگه حالا ما ها چون روی کردمون هم مشاوره است، پایین قاعد اصلا خودشون میاد، میخوام این حجاب تو چرا رعایت نمی کنی؟ میگه سخت حاج آقا، سختمه. یعنی چرا تو این قدرت تاباوریش رو بالا نبردیم؟ نمیتونم یک حجابی به سر بکنه. نمازت سخته، خب بلندش نماز بخونی. یعنی ببینی اینجا عقب نشینی میکنه. روزه بگیر، گرمه، نمیشه. چرا؟ چون تاباوریش رو بالا نبردیم، روی تاباوری نسلمون کار نکردیم. خب قدیم میدونید چرا این اصول و گفته هایی که امروز داره رد و بدلم میشه وجود نداشت، ولی بچه ها تاباور بودن. مثلا چجوری تاباوری پیدا میکرد؟ مثلا این بچه ای که میرفت صبح تا عصر تو کوچه بازی میکرد، یعنی خود بازی تاباوری بچه ها رو بالا میبرد. شما به نسل قبل نگاه بکنید، مثلا بچه های دهه 50، دهه 60، مثلا بیدید اینقدر بازی میکردن، این کتونی هایی که پا میکردن کفه سوراخ میشد، دمپایی ها کفه سوراخ میشد، این نوکش میپرید. ولی امروز شما یه بچه حالا تو یه شماره پا چند تا باید کفش و کتونی و نمیدونم دمپایی برای این بچه ها میخریدن. امروز شما دمپایی ها و کفش ها و کتونی های بچه ها کوچیک میشه، از نو هم گاهی خود معتر مونده. یعنی شما میتونید یک کلکسیون باش تشکیل بدید. یعنی بچه راه نرفته، بچه ندمیده، بچه بازی نکرده. بعد ما تو فرهنگ دینی میبینیم وجود مبارک امام صادق علیه السلام میفرمان ده ابنک یه لعب سب از سنین. این بچه هاتون را آزاد نگذارید 7 سال اول بازی کنند. وجود مبارک نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند ارامة السبی فی صغره زیادت فی عقله فی کبره. این بچه‌ها وقتی جنب و جوش می‌کنن در صغر سنشون، وقتی سنشون پایینه، اصلا بزرگ میشن، بچه‌های هوشمندی میشن، توانمندی میشن. ما محروم کردیم بچه هامون رو. وقتی یه کارایی میکنیم، البته اینا ممکنه بنده بگیم شماتت هم بکنیم، بگم آجا چرا اینو میگی؟ ولی ما امروز امام صادق میگه بچه‌ت رو ده ابنک یل اب سب از سنین بره 7 سال اول بازی کنه، ما ما بچه رو میبریم مهد کودک، ثبت نامش میکنیم، کلاس زبان بره، کلاس نقاشی بره، حفظ قرآن کار بکنه، بعد هر چی تو روایات میبینی اینا نیست برای این بچه ها. دیر ساختش رو تربیت نمیکنی. این بچه ای که بره بازی بکنه تو 7 سال دوم که 7 سال تعلیمه، این قرآن رو هم بهتر یاد میگیره. نه که بچه رو از اول بذاریم سر کلاس و درس و همش بهش آموزش بدین، تو دوره آموزش پذیری دیگه اینو خستش کردیم، بدش کردیم، اون موقع دیگه زیر بار نمیره. بعد بچه دوره داره سنش، یه 7 سال اول فرزندانتون سیدن، آقان، نه که حالا آقان هر کاری دلش بخواد بکنه، نه همین دلش خون بره بازی بکنه، بدو بدو بکنه، جنب و جوشی داشته باشه، این ببینید آیندهش روشن میشه، آیندهش روشن میشه. یه موقعی یه عزیز رزمنده این رو نقل میکرد، میگه ما در زمان جنگ در مناطق غرب کشور بودیم، در یه مقری بودیم، من یه موقعی قبل از اذان صبح بلند شدم برم یه وضوئی بگیرم برای نماز آماده بشم، دیدم که پشت منبع آب داره صدای شرشر آب میاد. گفتم نکنه یکی رفته شیر آب رو باز گذاشته. میگفت به سختی هم توی منطقه کوهستانی آب میآوردن برای ما. رفتم اینم اگر بازه شیر رو ببندم. ما تو سرمای زمستان با تعجب دیدم یک نوجوان 15-16 ساله داره غسل میکنه. بعد ایشون به من گفت حالا به نظر شما چرا؟ اینا چجوری بودن؟ مثلا میدونی چجوری بودن؟ اینا تاباوریشون بالا بود. همون جوان و نوجوان در اگر میرفتی زندگی پیشینش رو مطالعه میکردی، مثلا میدونی تو سن 6-7 سالگی یه مدرسه ای رو توی روستایی میرفت 2-3 کیلومتر گاهی اوقات تو برف میرفت و میومد. این تاباوری زیاد شد. شما سردار رشید اسلام یادی بکنیم در شب جمعه از ایشون، سردار حاج قاسم سلیمانی رضوان الله علیه، شما این شخصیت رو ببینید چی میشه که در این سن میبینید آروم و قرار نداره، از این کشور به اون کشور، از این منطقه به اون منطقه، از این منطقه کوهستانی به اون دشت و بیابان. بگن چرا؟ بعد میایی همین حاج قاسم و زندگیش رو مطالعه میکنی، ببینید در دوران مثلا کودکیش، مثلا 8-9-10 سالگیش توی کور پسخونه ها خش میزده. تو این میشه نتیجهش، تاباور میشه. وگر نه اگر حاج قاسم قرار بود از بچگیش رو توشک وگال بخوابه، بالشت الیافی زیر سرش بگذاره، یه پتو نرمینه هم روش بکشه، امروز نامی از حاج قاسم در تاریخ نبود. و این تحمل پذیری، ما این نسلمون باید تحمل پذیر باشه. این رو طاقت نداره، تابش پایینه، زود آسیب میبینه، زود عصبی میشه. مادرش 2 جمله بهش میگه بینه بر نمیتابه. خب خودمون خوب تربیت نکردیم، خودمون تاباور بارش رو نیاوردیم. خب باید ببینیم چجوری بار میاریم. اینا اصولیه که تو تربیت باید رعایت بشه. پس 1 اراده، 2 تاباوری، 3 اعتماد به نفس، 4 خانواده دوستی. ببینید بزرگواران، امروز باز یک جریان فکری در دنیا حاکمه که میخواد این نسل رو از خانواده زود جدا بکنه، از اون پیشینه و اصالت خانوادگی دورش بکنه. ببینیم بلا تشبیه من اینجوری بخوام بگم، دیدین که اوقات این حیوانهای درنده وقتی میخوان یک حیوانی رو شکار بکنن، اولین کاری که میخوان اونو از گلش دور میکنن، میدونم میتونم برش مسلط بشم. ازو دشمن داره همین کار رو میکنه با نسل ما، داره بچه های ما رو از ماها میگیره، دور میکنه. این رو بچه تو خونه هم ولی با پدر مادر نیست. گر در یمنی یا با منی پیش منی، گر پیش منی یا بی منی در یمنی. باید این هست ولی کجاست؟ سرش تو فضای مجازی، سرش تو تلویزیون. یعنی عملا امروز میبینی یک نوجوان چند ساعتهایی هم در خانه باشه ولی با پدرش غریبه، با مادرش درد و دل نمی کنه. خب این یعنی دور شدن، یعنی این میشه چشم طمع بهش داشت، میشه راحت بهش آسیب زد. به اتفاقا تو مدلی که حبس زندگی غربی داره ایجاد میکنه، ترویج میکنه، روش کار میکنه، بحث فردگراییه. یعنی افراد رو میبره به سمت این که آها تو تا یه سنی حالا پدر مادرت وظیفش بوده یه خورد و خوراک چی بهت داده، برو دنبال کارت، نه تو دیگه برای اونا مزاحمت ایجاد کن، نه بذار اونا برات مزاحمت ایجاد کنم. این هشدار رو مقام معظم رهبری سال 87 داد. آقا ببینید چرا داره خانه های مجردی زیاد میشه، چرا داره این اتفاق میفته. خب یه علتش همینه. ببینید علتش اینه که ما اون پیوندهای خانواده رو تقویت نکردیم. من حالا چند تا عامل رو میخوام بشمارم. این عوامل منجر به این میشه که نسل ما از خانواده دور بشن. اولین نکته اینه که وقتی پدر مادر رو تو خونه اختلافاتشون زیاده، بچه ها یواش یواش از خانواده کنار میکشن. مکرر من این رو تو برنامه های مختلف رسانه‌ای حضوری به پدر مادرها میگم محبت هاتون در حضور بچه ها باشه، دعواتون رو برین تو پسوهای خونه، این نباید بیاد در حضور باشه. البته من این توصیه رو یه موقعی در سمت خدا برای سیاست مدارام داشتم، گفتم بابا سیاست مدار بزرگوار، تو با هم دیگه اختلاف داریم، هم دیگه دعوت بکنین سر میز، چطور تو عروسی ها میری کنار هم دیگه میشینید، تو دعواتون هم بدین یه گوشه کنار بشین دعواتون رو بکنین، ولی توی جامعه روح امید بدید. مردم امروز نیاز به این دارن که حس خوبی داشته باشن در کشوری که دارن در این زندگی میکنن. همش نبینیم آقا این روزنامه به اون میتوپه، اون سخنران به این یکی میتوپه، خب این حس ندی تو جامعه ایجاد میشه. بریم توی پسوها دعواتون رو بکنید، به توافقی برسید، نهایت هم نمیرسه، حالا اون موقع بیایید بگید. ولی گاهی اوقات این اتفاق نمیفته، یاد نگرفتیم این فرهنگش رو. گاهی اوقات شما حتی میبینید مثلا میگم دو تا دوست با هم اختلاف دارن، قبل از اینکه همدیگه رو بکشن کنار تو فرهنگ دینی ما اینه دیگه، نصیحت رو ببره در خفا بکن، ببره یه گوشه انتقادتو بکن، نقدی داری، دلخوری داری، ولی میاد یه مرتبه تو یه جمع فامیل دوست آشنا یه مطلق میفرنه بهش، دو تا طایفه رو میرزه به هم. خب اینا هنرش رو باید داشته باشیم چی کار بکنیم، چطور ارتباط برقرار بکنیم. پدر مادر باید در محیط خانه صمیمیت هاشون رو به بچه ها نشون بدن. بدونیم رو ما تکلیفمون اینه، خانه باید بشه آهن ربا، بچه ها هر جایی میرن جلب خانواده باشن، برگردم به خونه، نه این که دنبال بهانه‌ای بگردم فرار بکنم. و اون پدر میگفت از این جمله فرزندم دلخور شدم، داشتم میرفتم مسافرت، گفت بابا تو پولو بده هر جایی میخوای برو. این مقصر بچه نیست، مقصر عمل کرده ماه. تو خونه بد رفتار میکنیم بچه میگیم بابا بره من راحت ترم، چرا؟ چون به هم میریزیم خونه رو، درگیر میشیم. انسان نیازش آرامشه، آرامش به عنوان اولی نیازهای انسان محسوب میشه. این یک. دومین نکته، ارتباط ما با بچه ها محبت آمیز و سرشار از احترام باشه. این بچه ها تو این خونه میمونن، محبت کنیم به فرزندان. بعد میدونیم محبت اینی که دوتا جمله قرمون صدقه بگیم. مثلا مادرها دقت بکنن، گاهی اوقات بهش میگه به فرزندت محبت میکنی؟ میگه بله. به بچه میگه مامان بهت محبت میکنه؟ میگه نمیدونم. چرا؟ چون یه دوتا قرمون صدقه رفتن که بهش نمیگن محبت. محبت اکسیر خانواده است، بعد دستاب و اون تزمینه خانه همیشه سرشار از محبت باشه. تو کلام محبت آمیز صحبت بکنیم، رفتار محبت آمیز باشه، بچه ها اینو میفهمن، وقتی این خونه براش دلگرمیه. و بعد این نمیشه که مادر بگه من بچه‌مو صدا میکنم جوابم رو نمیده. بهش گفتم میدونی چرا؟ تو هر دفعه صداش میکنی یا داری بهش نقد میکنی یا سرزنشش میکنی یا امر و نهیش میکنی. محمد نون خریدی یا نه؟ محمد چقدر تلویزیون میبینی؟ محمد مشقاتو نوشتی؟ محمد تکلیفتو انجام دادی؟ محمد اتاقتو مرتب؟ گفتم یه بار شد بگی محمد. گفت بله. بگی مادر جون عاشقتم، دوستت دارم. هر دفعه صداش میکنی داری امر و نهی میکنی. دور میشه. یه نشته دیگه که خیلی مهمه و ما باید بهش توجه بکنیم اینه که در این حالی که محیط خانه صمیمی میشه، ارتباطات و فامیلی رو هم بهش خیلی توجه بکنیم. الان این داره تو جامعه ما کمرنگ میشه. من جسارت میکنم محضر خواهران و زوروارین رو میگم، ولی بخشیش رو مقصر رو من خانما میدونم تو این قضیه. چرا؟ تو این نشست و برخواست رو پرهزینه کردی، هم هزینه فکری هم هزینه مادی. گذشتمون کم شده، مدارامون کم شده. یه جمله مادر شوهر میگه، یک ما میخواییم دیگه فرض تنش نباشه، قهر میکنه. میگه بابا خاله مدارا رو خدا کجا قرار داده تو زندگی همون؟ همین جا هاست دیگه. وقتی آقا امیر المومنین میفرمه المدارا نصف العیش، اصلا نصف خوشی تو مداراست. بعد شما فکر میکنین این بچه رو وقتی رفت و آمدش رو با اصلش، ریشش، پدر بزرگش، مادر بزرگش کم میکنین، دارین لطف در حقش میکنین؟ ظلمه. این وقت میده تو ارتباط گیری با دوستان نااهل، سرش گرم فضای مجازیه. مثلا میگن ما چیکار کنیم؟ بچه هم کمتر تو فضای مجازی و نمیدونم رسانه و اینها برن، کمتر بره بازه. میگم خب یکی از راهاش این ارتباطات و فامیل رو تعمیق ببخشید. یادش کنید این یک. دوم، گاهی اوقات هزینه های مادی که مهمانی ها این رو در بر داره. مثلا آقا میگه بریم خونه مادر از اینا. میگه خیلی خوب، ولی میدونی از تولد خواهرم یه هدیه هم بخریم براش. آقا یه نگاه میکنه، میخواد بره یه دید و پاسید و چند صد هزار تومن هم پول بده. یواش یواش میبینی بهانه میاره، یا حالا خانم حالا فعلا نه، یه موقع دیگه. ببینی سفره پهن میکنی، میگم یه سفره میخوام حاج آقا پهن کنم مهمونی، چند میلیون آب میخوره. خب سال چند بار مگه میتونه؟ بعد میبینیم دنبال آفتاب لگنی، اصل موضوع رو یادمون میره. اصل این دید و بازدیداست، اصل این ارتباطاته. واقعا اینا رو بیاریم سبک کنیم، ساده بکنیم، حرف در نیاریم تو مهمونی ها، هزینه تراشی نکنیم، بدونیم اصلش مهمه. این بچه ها اگر خانواده دوست نشن آسیب میبینند. یعنی امروز اگر بچه ها نبری خونه دایی و عمو و عمه، بعد بری تو کافی شاپ جمعش کنی، بعد بری تو پارک داره قلیون میکشه جمعش کنی. دو فکر میکنیم بچه ها ارتباط رو دوست ندارن؟ دارن. تو اگر بهش جهت ندی، ارتباط صحیح رو شکل ندی، میره سراغ ارتباط کازه، بعد رفیق باز میشه. بعد بیاید کاسه چه کنم دستت بگیری، کجا چه کنم، دخترم نه حالا پسر، دخترم تا 10 و 11 شب بیرون با دوست باشه. و بعد میگه خب خواهر بزرگ با آخرین باری که این دختر بردی خونه داییش کی بوده؟ عموش بردی کی بوده؟ خونه عمش کی بوده؟ سالی یکی دو بار میریم. خب این میشه دیگه، این ارتباطات. و ما نسل آینده مون اگر بخواد سلامت اخلاقی و رفتاری حفظ بشه، باید ارتباطات فامیلی، خانوادگی، در یک جمله خانواده دوست بار بیاریم. بچه‌هامون رو بینیم، باید دست به دست هم بدیم، منیت ها رو بذاریم کنار، شیطون رو نیاریم وسط میدون زندگی هامون، دورش بکنیم. یعنی من هر جا اختلافه، هر جا مشکلات وجود داره، دو تا عامل داره، یکی منیت، یکی شیطان. واقعا یه ماجرایی رو نقل میکنن، حالا درستم نباشه پندآموز هست. یعنی یه موقع بزرگی شیطان رو دید، شیطان گلگی کرد از این عالم که نه از خودشا، گفت این مغازه‌ای که سر کوچه شما هست، فروشنده‌ای که هست، اینو تو رو خدا نصیحتش بکنی. گفت چه نصیحتی؟ گفت این هر کاری میکنه نفسش داره میگه، این منیته داره میگه این کارو بکنه، لعنتشو به من شیطون میفرسته. یعنی یه موقعی نفس داره این کارو میکنه، یه موقع هم شیطان. این دوتا رو کنترل کنیم، مراقبت بکنیم انشاءالله. بحث من جمع عرض کردیم که امروز نظام سلطه تربیتی میخواد اون مراجع تربیتی رو قدرتشون رو بیاره پایین، خانه رو در حد نیازهای زیستی، مساجد رو در حد عبادتگاه، مدارس رو در حد تعلیم دهنده و رسانه ها رو در حد سرگرمی و تفریح قرار بده و خودش سیطره فکریش رو روی نسل ما داشته باشه. اینجا ما باید فعال باشیم. به سه اصل اشاره کردیم، اصلی که وجود داره. گفتیم اول اراده رو باید در بچه ها تقویت بکنیم، دوم تاباوری رو باید زیاد بکنیم، سوم خانواده دوستی رو. امیدوارم انشاءالله خداوند به همه ما و شما کمک بکنه بتوانیم یک نسلی رو تربیت بکنیم که مرضی رضای اهل بیت علیهم السلام خصوصا خداوند متعال قرار بگیرد. خدای خداوند و هر روز که بر عمر ما افزون می شود بر علم و دانش و تقوا و ایمان و عمل صالح ما بیفزاید. قلب حجتت ولی است از ما راضی و خوشنود بگردان. ما و نسل ما را از یاران حضرتش قرار بده. امام و شهدامون، شهدای امنیت، شهدای مدافع حرم، شهدای سلامت، اموات این جمع حاضر، سردار رشید اسلام، بر سر سفره ابی عبدالله مهمان بگردان. رهبر عظیم و شأن انقلابمون طول عمر با عزت عافیت توفیقات روزافزون عنایت بفرما. نسل ما را صالح، شایسته، اهل نماز، اهل قرآن، اهل محبت به اهل بیت قرار بده. به نبی و آله.